ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز واردات کالاهای اساسی بدون ارز ترجیحی از پایانه مرزی میرجاوه.
توافقات تازه ایران و روسیه برای توسعه مناسبات دو جانبه در حوزه کشاورزی و دامپروری.
غیر حضوری شدن تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران و دورکاری ادارات در روز شنبه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، اما استفاده از انرژی هسته‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.
و تهدید تازه رئیس جمهور آمریکا علیه ونزوئلا. رئیس جمهور ونزوئلا: هیچ تهدید یا تجاوز خارجی مردم ما را نمی‌ترساند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد واردات برنج، گوشت قرمز و نهادهای دامی با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و بدون ارز ترجیحی شروع شده و این اقدام به کاهش قیمت تمام شده که این کالاها نسبت به نرخ بازار منجر خواهد شد.
نقطه اتصال ایران و پاکستان، کوتاه‌ترین مسیر برای تجارت با کشور پاکستان، جایی که روزانه بیش از 1000 دستگاه کامیون از این پایانه مرزی عبور می‌کنند. با تلاش استانداری سیستان و بلوچستان و تصمیم جدید دولت، واردات کالاهای اساسی بدون ارز ترجیحی از این پایانه مرزی آغاز شد.
برنج از مبدأ گمرک تفتان پاکستان به مقصد گمرک میرجاوه تعداد 25 تن بارگیری کردم.
از تفتان پاکستان ما بارگیری میکنیم، میاریم داخل شهرهای ایران توزیع میشه.
این کار باعث میشه که فرصت شغلی ایجاد بشه برای راننده های.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان:
پیشنهاد استان بر این بود که بدون اختصاص ارز ترجیحی بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، چرا که هم امکان رقابت بیشتر وجود داره برای یک تأمین محصولات با کیفیت بالاتر. خب کارهای توی استان انجام شد، به همین پیگیری های لازم هم انجام شد و منجر شد به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران که برای تأمین کالاهای اساسی، مخصوصا بحث برنج، گوشت قرمز و بقیه کالا، نهادهای دامی و مواردی از این دست که مورد نیاز هست برای تأمین مایحتاج مردم.
این اقدام علاوه بر کاهش قیمت تمام شده ی کالاهای اساسی کشور، سیستان و بلوچستان را به یکی از قطبهای مهم تأمین مایحتاج کشور تبدیل می کند. مجیب حسنی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:
کالای اساسی برنج به میزان در واقع 1000 تن رو ما شاهد ورودش به خاک کشور عزیزمون هستیم. حداقل کاهش 20 تا 30 درصدی رو در قیمت بازار برنج انشالله در سطح کشور شاهد خواهیم بود.
قرار است ورود این کالاهای اساسی از طریق مرزهای آبی و خاکی ایران تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. زهرا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی میرجاوه.
وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشاورزی روسیه ضمن تأکید بر ضرورت توسعه مناسبات دو جانبه در حوزه کشاورزی به توافق‌های جدیدی در زمینه سازوکار مشترک قرنطینه دامی و گیاهی، تبادل تجربیات فنی، تحقیقاتی و آموزشی دست یافتند.
گره‌گشایی از مشکلات حوزه کشاورزی و ترسیم نقشه راه جدید همکاری‌ها در زمینه راه‌اندازی ایستگاه‌های تحقیقاتی مشترک قرنطینه دامی و گیاهی و تبادل تجربیات فنی و آموزشی بر اساس معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین ایران و روسیه، محور مذاکره نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران و اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه در مسکو بود. اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه:
با راه اندازی ایستگاه‌های تحقیقاتی مشترک و ترسیم سازوکار یکسان در قرنطینه دامی و گیاهی، بخش مهمی از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
مواردی رو طرفین تعهد کرده بودند که پیگیری بکنن، اونها رو مرور کردیم و اسنادی که برای این همکاری ها آماده شده بود اونها رو مرور کردیم و در خصوص موضوعات قرنطینه‌ای، چه در حوزه دامی چه در حوزه نباتی، گفتگوهای خوبی داشتیم تا در این فرایند صادرات و وارداتی که با کشور روسیه داریم و الحمدلله رو به گسترش هم هست، موانعی در حوزه قرنطینه‌ای وجود نداشته باشه.
غلامرضا نوری قزلجه همچنین با حضور در سفارت قزاقستان در مسکو با آیداریک ساپاروف وزیر کشاورزی قزاقستان درباره تامین نیازهای متقابل حوزه کشاورزی به گفتگو نشست. استفاده از دانش و فناوری ایرانی در حوزه تجهیزات کشاورزی و افزایش صادرات غلات و دانه‌های روغنی قزاقستان به ایران از توافق‌های مهم دو وزیر در این دیدار بود. وزیر جهاد کشاورزی همچنین در سفر به مسکو ضمن دیدار با مدیران شرکت‌های صادرکننده غلات روسیه از طرح تبدیل ایران به مرکز غذایی یا همان هاب منطقه‌ای خبر داد و خواستار مشارکت فعال شرکت‌های روسی و سرمایه‌گذاری آنها در این عرصه شد. نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
زمینه کار و تجارت برای همه شرکت‌های روسی در ایران فعال هست.
غلامرضا نوری قزلجه انعقاد سند تسهیل روند قرنطینه محصولات دامی و گیاهی و نیز گذرگاه‌های ترانزیتی را از جمله زیرساخت‌های مهم برای افزایش تجارت ایران و روسیه در حوزه کشاورزی عنوان کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خبر دیگر این که اجلاس مقابله با هدررفت آب و غذا با حضور وزرای کشاورزی و اقتصاد کشورهای مختلف برگزار شد. در این اجلاس که وزیر جهاد کشاورزی کشور ما نیز حضور داشت، بر لزوم همکاری‌های مشترک بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و خشکسالی تأکید شد. وزیر جهاد کشاورزی با وزرای کشاورزی ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق هم دیدارهای دو جانبه داشت.
سازمان هواشناسی برای شهرهای صنعتی هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر کرد. بر اساس این هشدار از امروز در تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز میزان غلظت آلاینده ها افزایش می‌یابد. پیش بینی شده در این شهرها شاخص کیفیت هوا به سطح ناسالم و بسیار ناسالم برسد. کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران برای امروز شنبه مصوبات جدیدی داشت. غیر حضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به جز هفت شهرستان، دورکاری ادارات با نظر مدیران و فعالیت بانک‌ها به صورت کشیک از جمله این مصوبات است. به گفته آقای معتمدیان، استاندار تهران، طرح زوج و فرد از 6:30 دقیقه تا ساعت 20:30 دقیقه از درب منازل اجرا می شود. همچنین از تردد خودروهای دودزا جلوگیری به عمل می آید. فروش طرح ترافیک روزانه هم ممنوع است.
همه مقاطع تحصیلی در استان تهران به استثنای هفت شهرستان به صورت در واقع غیر حضوری و به صورت مجازی انشالله دایر خواهد بود. دانشگاه ها همینطور به صورت غیر حضوری و کارکنان دستگاه اجرایی در سطح ملی و در سطح استانی هم بر اساس تشخیص بالاترین در واقع رده مدیریتی کارکنان دستگاه حضور پیدا خواهند کرد و در حدی که در واقع بتونن در شبت که خدمات اضطراری مردم را در واقع ارائه بدن انشالله با تشخیص مدیران ارشد انجام خواهد شد. خب این شامل دستگاه های خدمت رسان امداد رسان نخواهد بود. 7 شهرستان مستثنا شدند: رباتکرین، دماوند، پردیس، شهریار، ملارد، قدس و فیروزکو از بخشنامه و تصمیمات ما مستثنا هستند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور از اعمال قانون بیش از 111,000 خودروی دودزا در یک سال گذشته خبر داد و گفت 55% خودروهایی که در طی 8 سال اجرای قانون هوای پاک جریمه شده اند گواهی معاینه فنی نداشتند.
تردد بیش از 40 میلیون وسیله نقلیه در کشور. وسایل نقلیه‌ای که طبق سیاه انتشار سهمی 60% در آلودگی هوای کلان شهرها دارند. این در حالی است که در سال گذشته تنها 1/3 از 28 میلیون خودروی واجد شرایط به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند. مسعود حق‌لطفی، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:
در مراکز معاینه سبک ما از این حدود 28 میلیون ماشین حدود 9,800,000 وسیله نقلیه اومدن معاینه فنی شدن.
با وجود 2 لاین مرکز ما عاری از ماشین هستش و متاسفانه هیچ خودرویی برای تست نداریم.
قبل از اینکه برم معاینه فنی بگیرم باید برم تعمیرگاه. این هزینه‌ای که میکنه اینجا خیلی بالا میشه. اونی که مثلا طرف خیلی وقت میخواد از زیرش دره.
برای اون کسایی که نمیگیرن به نظر من دارن کمک میکنم به تشدید آلودگی هوا دیگه تو کشور.
با آغاز روزهای اضطرار آلودگی هوا، اعمال قاطعانه قانون برای خودروهای بدون گواهی مهمترین اقدام برای مهار آلودگی هواست. سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
حتی خودروهایی که معاینه فنی براشون صادر میشه، اما بنا به دلایل در اثر مرور زمان و اتفاقاتی که میفته اون صلاحیت معاینه فنی رو ندارن، شهادت معاینه فنی رو ندارن، در اصل همکاران در سطح معابر متوقف میشن و معاینه فنیشون به صورت آنی و در محل ابطال میشه.
ماشین ما خودرو معاینه فنی برتر دارن. بله
دود میکنه، معاینه فنی برتر داره.
کارشناسان معتقدن اگر صدور بیمه نامه‌های خودرویی مشروط به داشتن معاینه فنی بشه، رانندگان ملزم به عکس گواهی معاینه فنی خواهند شد. مسعود حق‌لطفی، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:
با مدیر بیمه مرکزی مکاتبه کردیم که الان کار کارشناسی انجام شده و آماده اتصال و استعلام دو طرفه هستیم.
بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای سبک تا 4 سال بعد از تولید از معاینه فنی معاف هستند، اما پس از اتمام این دوره در صورت تردد روزانه 100,000 تومان جریمه خواهند شد، جریمه‌ای که ظاهراً بازدارنده نیست. محسن قرقوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در کنار سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین که بدون تغییر باقی می‌ماند، نرخ سوم بنزین یا همان استفاده از کارت سوخت جایگاه از نیمه دوم آذر به مرحله اجرا درمی‌آید. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین تأکید کرد سهمیه ماهانه سوخت به خودرو تعلق می‌گیرد نه به مالک آن. از این رو پس از نقل و انتقال خودرو الزامی به تعویض کارت هوشمند سوخت نیست. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین گفت بر اساس مصوبه دولت، تاکسی‌های اینترنتی بسته به نوع فعالیت سهمیه مشخصی دارند که برای هر لیتر مصرف 2,000 تومان اعتبار در کارت بانکی آنها شارژ می شود و این اعتبار فقط برای سوختگیری در جایگاه های سوخت قابل استفاده است. آقای ویس کرمی تاکید کرد مالکان تاکسی های اینترنتی نباید نگران باشند، زیرا ما به تفاوت به صورت اعتباری برای آنها جبران می شود.
گفته من بر مبنای عمل کرده سهمیه اعتباری بد میدم. تو کارت بانکی میریزم، ما با تفاوت 5000 تومانی 3000 تومانی 2000 تومان رو به صورت اعتبار تو کارت بانکی میریزم و مراجعه میکنی به جایگاه باش سوختگیری انجام.
خطیب جمعه تهران بر ضرورت تولید و استفاده از انرژی های پاک تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان اینکه تنها راه پیشرفت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ارتقاء بهره‌وری در کشور است، به آلودگی هوا و هدر رفت انرژی اشاره کرد و افزود با افزایش بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، انرژی فسیلی کشور به پیشران اقتصاد تبدیل خواهد شد. آقای ابو ترابی فرد همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای تولید انرژی پاک گفت با افزایش تولید انرژی‌های پاک ضمن تبدیل شدن نفت و گاز به پیشران توسعه کشور، منشأ اصلی آلودگی هوا هم از بین خواهد رفت.
رئیس جمهور در پیامی در فضای مجازی از حمایت و پشتیبانی رهبر انقلاب از دولت 14 قدردانی و بر ادامه مسیر خدمت و پیشرفت با همراهی مردم تاکید کرد. آقای پزشکیان نوشت دولت با اتکا به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. اجتماع بزرگ و خانوادگی حجاب فاطمی با حضور پرشور بانوان و خانواده‌های تهرانی برگزار شد. این مراسم به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش‌های اسلامی برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن شعار نوشته هایی در حمایت از حجاب و عفاف بر ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی و مقابله با هجمه های فرهنگی غرب تأکید کردند.
حجاب یک امنیت برای ما و احساس آرامش به ما میده. من امروز اومدم اینجا افتخار میکنم به این چادری که سرمه، به این که ایرانیم، اومدم که دفاع کنم از چادرم که این یه هدیه‌ای از حضرت زهرا مادر من.
من به خاطر آینده بچه‌ام، به خاطر سلامت و امنیت جامعه.
مسئله ما پوشش اصلی جامعه است و صرفا پوشش ما چادر نیستش و حفظ حیا و امنیت خانواده است.
طالبه امروز خواهران ما مطالبه ای هست برای حفظ نظام خانواده، حفظ اصالت زن،
برای اینکه پیام رهبرمون رو به دنیا برسونیم که چادر حجاب برتره.
به مناسبت 7 آذر، سال روز عملیات مروارید، محل شهادت شهدای ناوچه پیکان در خلیج فارس گلباران شد. عملیات مروارید در 7 آذر 1359 با همکاری نیروی دریایی و هوایی ضربه‌ای تعیین کننده به توان دریایی بصری عراق وارد کرد و تمام واحدهای شناور دشمن منهدم شد. در این عملیات 31 نفر از رزمندگان ایرانی به شهادت رسیدند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، اما استفاده از انرژی هسته‌ای را با جدیت دنبال می‌کند. آقای لاریجانی در پایان سفرش به پاکستان در گفتگو با شبکه اردو زبان هیوم نیوز خطاب به غربی‌ها تأکید کرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ترور تمام نمی‌شود و این یک فکر نارس و احمقانه است.
با همین شرایط کنار بیان، 10 بار دیگه می از این کارهای ظالمانه انجام بدن، مشکل حل میشه. راه حل دیپلماتیکه. ما از ابتدا هم گفتیم حل این مسئله روش دیپلماتیک نیاز داره. حالا جنگ را انداختن، باز میگن راه حلش دیپلماتیکه. خب برای چی جنگ کردی؟ اگر میگید در جنگ کار هسته‌ای رو تمام کردین، پس چرا میگید راه حل دیپلماتیک رو دنبال کنیم؟ تمام کردین دیگه. اگر با جنگ حل مسئله هسته‌ای ایران تمام نکردین، پس این راه حل نیست، از اول اشتباه کردیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با تأکید بر این که ایران هیچ وقت مذاکرات واقعی را نفی نکرده به انجام مذاکرات در سالهای گذشته به اشکال مختلف اشاره کرد و گفت
الان مشکل کجاست؟ مشکل این است که اینا میگن مذاکره ای رو میخوایم که نتیجهش از قبل مشخص کردن. و این مسخره کردن مذاکره است. این فقط یه اسم مذاکره روشه، واقعیت مذاکره نداره. ما حتما از یک مذاکره واقعی که روی اصول متوازنی انجام بشه موافقت داریم.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و خانم گایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر جمعه در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم قانون شکنی ها و نقصهای فاحش حقوق بین الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، به ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد. در این تماس تلفنی همچنین موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های کشور ما را در این خصوص بیان کرد. دو طرف همچنین بر اهمیت ادامه تماس‌ها و راهزنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.
دبیرکل حزب الله لبنان حق پاسخ به ترور فرمانده این جنبش را برای حزب الله محفوظ دانست و اعلام کرد مقاومت خود زمان پاسخ به این جنایت را تعیین خواهد کرد. شیخ نعیم قاسم در مراسم یادبود شهید هیثم علی طباطبایی با تمجید از شخصیت این شهید و همراهانش ترور این فرمانده را تجاوز آشکار و جنایتی فاحش خواند. دبیر کل حزب الله با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی با این ترور نتوانست به اهداف خود دست یابد تاکید کرد مقاومت به مسیر خود همچنان ادامه خواهد داد. شیخ نعیم قاسم به فرارسیدن سالگرد برقراری آتش‌بس در لبنان هم اشاره کرد و آن را پیروزی برای مقاومت حزب الله، مردم و لبنان خواند که مانع از دستیابی رژیم صهیونیستی به هدفش یعنی نابودی مقاومت شد. دبیر کل حزب الله در ادامه از عملکرد دولت بیروت در قبال تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و از دولت خواست برای جلوگیری از استقرار دشمن از توانایی‌های مردمی بهره ببرد.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد به زودی حمله زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا آغاز می‌شود. در مقابل نیکولا مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر اینکه هیچ تهدید یا تجاوز خارجی قادر نیست مردم ونزوئلا را بترساند گفت ونزوئلایی‌ها با آرامش خود را برای دفاع از میهن خود آماده کردند. همزمان وزیر دفاع ونزوئلا هم تاکید کرد مردم ونزوئلایی این کشور برای پاسخ به هر گونه تجاوزی علیه حاکمیت و تمام سرزمینی ونزوئلا آماده‌اند.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با توهین به یک خبرنگار او را احمق خطاب کرد. ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار نیوزویک مبنی بر این که چرا دولت بایدن را بابت ورود افغان‌ها به آمریکا سرزنش می‌کند در صورتی که راستی آزمایی آنها از سوی وزارت امنیت داخلی و FBI در دولت خودش انجام شده، خبرنگار را با عصبانیت احمق خواند.
Because they let him in. Are you stupid? Are you a stupid person?
چون اونها اجازه ورودشون رو دادن. مگه احمقی؟ آیا یک آدم احمقی؟ اونها با یک هواپیما وارد شدن همراه با هزاران نفر دیگه که نباید اینجا می بودن. و تو این سوالو میپرسی چون یک آدم احمقی. می تصمیم کردن که بیرون کردن این افراد رو تقریبا غیر ممکن میکنه. And they came in and they were unvetted,
they were unchecked. این چندمین بار طی 10 روز گذشته است که ترامپ خبرنگاران را با الفاظ توهین‌آمیز مورد خطاب قرار می‌دهد. او در روزهای گذشته یک خبرنگار زن دیگر را خوک خوانده بود.
نخبگان بسیجی کشور با اتکا به دانش بومی و روحیه جهادی توانستند محصولات راهبردی مورد نیاز صنایع را طراحی و تولید کنند. از جمله این دستاوردها می توان به دستگاه لیزری اندازه‌گیری دقیق زاویه و همچنین چشمه کوبالت 57 مورد استفاده در صنعت نفت اشاره کرد.
دغدغه‌ای که سالها به عنوان یک نیاز ملی مطرح بود و حالا با اندیشه جهادی فناوران یک شرکت دانش بنیان به ثمر نشست و به بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری زاویه انجامید. محسن کنعان، فناور.
تجهیزات ابزار دقیق به عنوان توسعه صنعتی و زیرساخت محصولات صنعتی و مهندسی به کار می‌رن. اتوکالیماتور یک تجهیز ابزار اندازه‌گیری دقیق هستش که از واژه کالیماتور استفاده شده، یعنی به معنای موازی ساز. خب این از طریق اون لیزر یا پرتاب نوری که انجام میده، حالا از طریق اون آینه‌ای که روی اون هدف قرار میگیره بازتاب رو انجام میده و میزان خطای اون زاویه یا میزان اندازه‌گیری اون دقیق اون زاویه مشخص میشه.
این ابزار اپتیکی از دو بخش عملیاتی و نرم‌افزاری تشکیل شده که با موازی سازی نور اندازه‌گیری زاویه را انجام میدهد. علی زوئل، طراح مکانیک.
در صنعت اپتیک و لیزر کاربرد داره، در صنعت مکاترونیک، در سنجش دقت انواع ماشینالات CNC و غیره.
یا چشمه کوبالت 57 که در میادین نفتی برای اندازه‌گیری میزان گاز کاربرد دارد و با کار گروهی فناوران جوان به مرحله تولید و رفع نیاز کشور رسیده است. کارشناس هسته‌ای.
برای شناسایی گاز در واقع توی میادین که جایی که سیال و در واقع گاز با هم تلاقی دارن، برای اینکه دیتای درستی از اون مخازن و میادین نفتی استخراج اخراج کنن از این چشمه در واقع استفاده میکنن.
نمونه هایی از محصولات راهبردی که در سالهای گذشته با روحیه بسیجی تولید شده تا نام کشورمان جزو معدود کشورهای سازنده محصولات متعدد در حوزه های مختلف مرز دانشی قرار بگیرد.
بسیج یک فرهنگ، بسیج یک گفتمانه، بسیج یک تفکره. این فرهنگ عبارت است از خدمت بی تظاهر و بی توقع به اجتماع و به کشور.
این دستاوردها حاصل پیوند دانش بومی و فرهنگ بسیجی در مسیر خودکفایی فناوران است. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی. پرسپولیس با صدر نشینی در لیگ برتر فوتبال ایران به استقبال شهرآورد پایتخت رفت. در هفته 11 رقابت ها تیم پرسپولیس در قزوین با نتیجه 2-1 شمس آذر قزوین را شکست داد و با 18 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. پیکان تهران 1-0 ملوان انزلی را از پیش رو برداشت. دیدار زباهن اصفهان با خیبر خرم‌آباد به تساوی 1-1 انجامید و گلگهر سیجان 1-0 میزبانش استقلال خوزستان را مغلوب کرد. در همین چارچوب امروز تراکتور تبریز با چادر ملوی اردکان و آلومینیوم عراق با فجر سپاسی شیراز و فردا استقلال تهران با فولاد خوزستان و مثل رفسنجان با سپاهان اصفهان دیدار میکنند. وزن برداری ایران با 9 طلا، 12 نقره و 2 برنز قهرمان مسابقات جام فجر شد. ششمین دوره این رقابت‌ها با حضور 7 کشور در تهران برگزار شد و تیم‌های ترکمنستان و ازبکستان عناوین دوم و سوم بخش تیمی را کسب کردند. حافظ قشقایی و رضا حسن‌پور در وزن 65 و به اضافه 110 کیلوگرم هر کدام 3 نشان طلا، ایلیا صالحی در 88 کیلو 2 طلا و ابوالفضل زاره در 110 کیلوگرم 1 طلا برای تیم ایران کسب کردند. تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز در آخرین بازی خود در دور گروهی جام جهانی برابر ایتالیا سفارایی میکند. این بازی ساعت 12:30 در شهر مانیل فیلیپین آغاز میشود و شاگردان شهزاده مظفر که در دو دیدار قبلی خود 4-1 به برزیل باخته و 6-2 پاناما را شکست دادند، تنها در صورت برتری برابر ایتالیا تیم هفتم رنکینگ جهانی به دور حذفی صعود میکنند. نوجوانان شطرنج باز ایرانی دور هشتم مسابقات قهرمانی آسیا را با 12 پشت سر گذاشتند. در دوره نهم و پایانی رقابت‌ها که امروز در بانکوک تایلند برگزار می‌شود، برای تیم ایران مهدیار جان براری و کیاشا محبوبی در رده سنی زیر 8 سال، باراد احمدی در زیر 14 سال و ستایش کریمی و زهرا پروین در رده زیر 18 سال در صورت پیروزی برابر حریفان شانس کسب مدال خواهند داشت. و در دور حذفی مسابقات کاراته قهرمانی جهان در مصر، آتوسا گلشاد نژاد در وزن منهای 68 کیلوگرم با رأی داوران باربارا از شیلی را برد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. صالح عبازری هم با برتری 4-3 مقابل بوساکا از چک به جمع 8 کاراتکای برتر جهان راه یافت. امروز شنبه 8 آذر 1404 هجری شمسی، 8 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 29 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 5:24 و طلوع آفتاب ساعت 6:53 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.